فقه 3 صفحه 225 خط 12.
شخصی که رفته به پیشواز این کاروان تجاری اساساً به قصد تلقی رهبان خارج شده باشه، این دو شرط بود. شرط سومی هم بود، اون این که مسافتی که میری به پیشواز کمتر از 4-5 باشه. اگر پیش از 4-5 بود فرمود این یک خودش یک تجارت، یک سفر تجاریه، نه تلقی رهبان. ممکنم هست احیانا اگر 5-5 رفتی از اون کاروانی ها ارزون تر بخری، از نرخ بلد بیاری تو بلد گرانتر بدی. خب این یک سفر تجاریه دیگه نوعا، اینجوره. اگر بری از فلان شهری که این متاع اونجا فراوان بخری، خب ارزان میخری، بیاری جایی که کمتر بفروشی گرانتر میفروشی، یک امر طبیعیه. اون کراهت نداشت. بذار سه شرط که قائل بودن ادهی به تحریم این تلقی، ادهی به کراهتش، علایه حال معامله صحیح بود. اینو باید توجه بکنید. نفس تلقی رهبان مکروه یا حرام بود، اما بعد از تلقی بخری از اونها، بفروشی به اونها، این نهی نداره. نه خورده به امر خارج از معامله، پس قطعا معامله صحیح. بله، اگر با این تلقی رهبان باعث شدی اونها مغبون بشن، البته فروشنده یا خریدار اهل اون کاروان در صورت قبل خیار قبلشون محفوظه. حالا مثلا امروز مونده در ادامه همون بحث، ضرورت روایات حتی دلالت داره اگر کسانی رفتند به پیشواز اون کاروان ها با اون شرایط، از اونا اجناسی خریدن آوردن میفروشن خودشون، از اینها نخر، حتی اگر اونا باز فروختن به دومی به سومی. برای هر کس جدید کراهت اشتراق محفوظه. و این تراما ولو ترتب عیدی باشه، یعنی زنجیروار، این زید از اهل اون کاروان خرید بعد از تلقی آورد داد به عمر، عمر به بس، الان بس اگه میخواد بفروشه به خالد، باز کراهت برای خالد هست. البته توجه دارید این روایت، این نکته رو خوب دقت کنید، این روایت نهی رو به خود عقد میزنه دیگه، اینجا که تلقی نیست، نهی رو به خود عقد میزنه. اینجا دیگه اینجوری نیست بگیم نهی خورده به تلقی، اینجا تلقی نیست. لذا بعض محشین فرمودن چرا فرمودید در صورت تلقی رهبان خود اون خرید و فروش نهی نداره، تلقی نهی داره؟ نه خیر، خود اون خرید فروش نهی داره، خود اون عقد نهی داره. تلقی اگر مورد نهی قرار گرفته، به تبع نهی از اون عقد نهی به او هم تعلق گرفته، ولی پیشواز رفتن که نهی نداره. به پیشواز کاروان‌های تجاری رفتن که نهی نداره، اون چه نهی داره خود اون معامله است که به اونها میبندی، به اون شرایط که از نرخ شهر بی خبرن، تو هم به همین هدف رفتی، این میشه یک نحوه راهزنی دیگه. حالا راهزنی به شکل آبرومندانش ازا خود اون قرارداد نهی داره. البته بازم نمیگیم نهیش دال بر فساده، چون نهی در معاملات دال بر فساد نیست، مگر موارد خاص که در اصول خوندید. نهی در معاملات اگر ارشاد به شرطیت باشه، شرطیت امری، یا ارشاد به مانعیت امری باشه، اون نواهی دال بر فساده. مثل نهی داریم از بیع قراری، بیعی که مبیع یا سمن یا هر دو مجهول من جهت من الجهات، این نهی مفسده چون ارشاد به مانعیت قراره. نهی داریم از بیع ربوی، اون نهی مفسده چون ارشاد به علاوه بر حرمت تکلیفی که آیه میگه ربا در حکم حرب با خداست، محاربه با خداست، ارشاد به شرطیت تساوی عوضین متجانس مکیل و موزون داره، برابری در کمیت شرط. اگر معامله ربوی بود فاقد شرط، لذا فاسد. اما ما نحن فی نهی ارشاد نیست، فقط تکلیفیه. اگر سند روایت قوی باشه حرمت رو هم حتی اثبات میکنه. تلقی رکبان حرامه، قرارداد بستن حرامه، البته این حرمت باعث فساد نمیشه. اگر کلا سر اونها گذاشته باشی، سر کاروانیان، خب مثل هر قرارداد مشتمل بر قبن مغبون خیار داره، میتونه فرض. اگر در رفتی از دست اونا، دیگه اونا خبر ندارن تو کجایی که بخوان فرض کنن و بیان سراغت، خب تویی که رفتی به تلقی پیشواز کاروانیان، مدیونی بینک و بین الله، اونا یک حقی دارن، حق فرض. اگر رفتی و خریدی بود، دیگه رفتی اونا ردی از تو نداشتن، حق فسخ اونها محفوظه و تو در این جهت مدیونی. این اصلا بسته بجای خودش محفوظه. عبارت ببینید، و همچنین یندقی شایسته است ترک شراء ما یتلقا، ترک کنی خریدن آنچه را که تلقی می شود، یعنی با تلقی خریدن از کاروانیان. شرائش ممن اشتراه و من رک، این ممن مطلب شرا، بخری از کسی که او تلقی رکبان در از کاروانیان خرید، البته با شرایطی گفته بودیم سه شرط، که او به قصد تلقی رفته باشه، کمتر از 4 فرسخ رفته باشه. فروشنده های بیین آدم اهل اون کاروان از نرخ بلد بیخبر باشن با این سه شرط. قضا یندقی ترک و شراء ما یو تلقا ممن اشترا و ممن ترتب یده علا یده، ممکنه 4-5 واسطه شده باشه. شایسته ترک شراء از اون کسی که طرف تبخ یدهو علا ید منشترا، یعنی زید از کاروانیان خرید فروخته به امر، حالا امر مخواد به ما بفروشه، باز برای ما کراهت هست. و این تراما ولو زنجیروار تسلسل پیدا شده باشه، تراما یعنی چندین واسطه باشه. لقول صادق علیه السلام لا تلقه ولا تشتر ما یو تلقه ولا تأکل منه، اون چرا هم که تلقی شده نخر، این دیگه شامل واسطه اول و دوم و دهم همه میشه. نه خودت تلقی رفبان کن، نه اون چرا که تلقی رفبان شده بخر و نه از او بخور. اگر مهمانشون هم شدید تو خانتون بود از این نخور، حتی فرمودن محشی این لا تأکل بعید نیست دل و فساد باشه. ما الان گفتیم نهیش دل و فساد نیست، لا تأکلش میتونه افاده فساد بکنه، یعنی ملک این آدم نشده، این ملک کاروانیانه، معامله باطله. اگر تو خانه او میخوری مال غیره. و ذهب جماعتی به تحریم به ظاهر نه فی هذه الاخبار، ولی و علی القولین یصح البیع. در آخرش کراهت قائل باشیم، چه حرمت قائل باشیم، بیع صحیحه. جهت شمید که بگیم نه در عبادات مفسد نیست، مگر اینکه ارشاد باشه به شرطیت چیزی، به مانعیت چیزی، اینجا اینجوری نیست. ولی خب عرض کردیم حاشیه بله؟ بله ببینید، این که امام فرمود ولا تأکل منه، این میتونه قرینه باشه. برای این که اساسا اگر متاعی با تلقی خریده شد، تلقی مانع صحت عقله. مشکلش نیست، کس قائل نیست. بله؟ ببینید باید عرضه کرد به عرف. اینا در بحث صوم هم نموناشو گفتیم. در بحث صوم هم نموناش فراوانه در عبادات. روایات اگر میگه لا ترتمس و انت صائم، خاطر کن باشه مرمون شهید سانی میفرمود که لا ترتمس و انت صائم نه خورده به ارتماس. ارتماس خارج از ذات صومه. موقع روزه اگر سر زیر آب کنی کار حرامی کردی، اما روزه باطل نمیشه، نه که به روزه نخورده. یه وقت میگه لا تصام و انت مرتمس، نه خورده به صوم. خوب دقت کنید، نه خورده به صوم، لا تصام و انت مرتمس. یه وقت میگه لا ترتمس و انت صائم، این نه خورده به ارتماس. ارتماس از حقیقت صوم خارجه. خاطرتون باشه شهید اینجوری میگفت، میگفت ارتماس حرامه اما مفسد روزه نیست. که همونجا عرض کردیم حق اینه، نه درست نه خورده به ارتماس، ارتماس خارج از روزه است، اما این رقم نواهی تو عرض ظهور داره در مانعیت، که ارتماس مانع صحت صومه. برید سراغ مثالهای عرفیش. عرف اگر در عرف اگر طبیب به مریضش میگه ماست نخور وقتی این دارو رو میخوری، یعنی چی؟ این اگر ماست بخوری مانع تأثیر دارویه، مانع. لا ترتمس و انت صائم، این اگر ارتماس بود مانع صومه. درسته در قالب ادبی که نگاه میکنید لا ترتمس نه خورده به ارتماس، ارتماس هم خارج از صومه، ادامهش هم که میگه و انت صائم تقریر میکنه که تو صائمی، اینا درست. اما ظهور عرفی در این قالب ادبی نمی گنجه. پس میگه این جمله در مقام بیان مانعیت التماسه. ضرور باطله. مشهور قائلن التماس باعث بطلانه، نه فقط حرام باشه ولی روزه باطل نشه. حالا ما نحنفی هم که بحث عبادات همین جوره، نواهی خورده به تلقی، تلقی خارج از عبادته، از معامله است، خارج از معامله است. اگر نحو خورده به تلقی، تلقی خارج از معامله است، تلقی باید حرام باشه. چرا؟ باعث بطلان بشه. ولی خب میشه همون جمله اونجا گفتیم اینجا بگیم، ظهورش در اینه که تلقی مانعه. حتی اون مثال معروفی در بحث نهی از عبادات میزنند، لا تبع وقتا ندا و ذروا البیعة، آیه میگه اگر ما باشیم و لا تبع وقتا ندا، میتونیم بگیم اینم در مقام بیان مانعیت نماز جمعه است برای صحت معامله. منتها خب در اون مثال کسی قائل نیست. اینجا هم همینجور دقت کنید، این روایت کنان داشت که من ولا تأکل من هوی که بگه بسیار قرنه خوبیه برای درات و فساد که حاشیه هم فرموده، حاشیه مرد صاحب ریاضه که این روایت فساد رو به خوبی اصلاح میکنه. منطقه خب کسی قائل نیست، اینا رو باید توجه بکنید. خود اعراض الفقها از ظاهر یک دلیل باعث وهم دلالت اون دلیل میشه. اونجوری که اعراض فقها از یک روایت بالکل اون روایت رو ساقط میکنه، یه وقت از روایت بالکل اعراض کردن، این اصلا بهش اعتنا ندارن. با اینکه هست تو منابع روایی، اما میبینید شیخ کوسی، مفید، صدوق، ابن ادریس، سید مرتضی، بزرگان قدما اصلا اون رو باید اعتنا نکردن، با اینکه تو دسترسشون بوده، منابع روایی تو مشت اوناست. این رو باید ساقط هستن حتی اگر قبیل سند باشه. اینه جهازش هم تو اصول میخونی، چون ادله حجت خبر واحد قاصر از شمول اینجور موارده. حالا به تفصیل باید تو اصول گفته بشه. همچنین اعراض فقها ها از دلالت یک روایت، این روایت لا تلقى ولا تشتر ما یتلقى ولا تأكل من ما یتلقى، ظهورش در فساد خوبه. یه نه خودت تلقی کن، نه اون چرا که تلقی شده بخر و نه ازش بخور دیگه. مگر فساد رو باید با چه زبانی بگم؟ اون تا خب در این حال اعراض فقها از این حرف بزار، کسی قائل به فساد نیست. از این روایات کراهت تلقی رو برداشت کردن، نهایتش کراهت بیع رو، حتی حرمت بیع رو استفاده کردن، فساد رو نه. یعنی فقها ها از روایت فقط حکم تکلیفی رو برداشت کردن، کراهت یا حرمت، حکم وضعی رو فساد باشه نه. روایت از این جهت میشه مورد اعراض، اونم اعراض کل. اعراض کل دیگه مشکل میشه باش مقابله کرد، چون میشه خلاف اجماع، مخالفت با اجماع. بله؟
دلیل میشه این که این حال بدون هیچ دلیل یا
باشه. ببینید خود اجماع، خود اجماع یک دلیله در عرض ادله دیگه، نه به عنوان اجماعی که عامه میگن در عرض ادله که دیگه که میگیم، یعنی بالاخره اینم کار یک روایت رو میکنه. اگر شما روایت داشته باشید که بگه تلقی رکبان حرامه، بیع و شرائش هم حرامه، اما فاسد نیست دیگه، جلو نمیفتید که خود اجماع بر عدم فساد به منزله یک روایته. لذا شما باید به همه عرض کنید، اگر دو روایت داشته باشید، یکی بگه حرام هست اون بیع، ولی یکی بگه فاسد نیست، چه میکنید؟ به هر دو عمل میکنید؟ بگید حرام هست، حکم تکلیفی حرمتی، ولی فساد نیست، خریدی مالک میشه. الان اجماع بر عدم فساد هست، اجماع رو در اصول مفصل کندید، کاشف از رأی معصومه. یعنی ما اجماع رو به معیار کشف سنت حجت میدونیم، نه که برای اجماع اتفاق فقها ها موضوعیت خواهد باشه. در صورتی که کشف قطعی داشته باشه، اگر اتفاق کل باشه، کشف قطعی داره از رأی معصوم، از موافقت معصوم. معلوم شه همه این مطلب اگر قبول داشتن، این سینه به سینه از معصوم گرفته شده. لذا فرمود و علل قولین، چه کراهت چه حرمت که فقها ها در حکم تکلیفی دو قول دارن، در حکم وضعی اختلاف ندارن، به سه قول بگیر. بلا خیار للبایع و المشتری، این کسی هم که رفت از اون کاروانیان خرید یا بنا فروخت، خیاری ندارن الا مع القبن، اگر قبن باشه البته که کلا سرش رفته باشه. چرا؟ آیا تخیر المغبون، و بر بحث خیارات به تفصیل خواهید خوند که خیار قبل فوریه. فوریت خیار قبل به این معناست که با مجردی که فهمیدی کلا سرت رفته، بس اگر میخوای فرض کنی باید فرض کنی، نگی حالا باشه تو فردا تصمیم بگیرم، ساقط میشه. علم فور که حالا چرا خیار قبل فوریه، به چه دلیل فوریه، که در اول لحظه امکان اگر میخوای فرض کنی باید فرض کنی، به تفصیلش در بحث خیارات. بله بله، فوریت از زمان علمه. هر زمان فهمیدی کلا سرت رفته، در معامله نه فقط در بحث تلقی رکبان، ولو بعد یک سال بفهمید جنسی فلانی سال قبل به شما فروخت، همون وقت کلا سرت گذاشت. از زمان علم حق فهم خداری علال فور، علال فور فل اقوام. حالا این فل اقوام دیگه اشاره بکنیم به عدد بحث، ببینید چرا اختلافی که آیا خیار قبل فوریه یا نه. اساسا در تمام خیارات اختلاف هست، الا جای دلیل داریم بر عدم فوریت. خوب توجه کنید، اصل بحثش در شرط به این نحوه، البته مطلب مال اصول اینجا تطبیق میشه. اگر ما یک عام می داشته باشیم، اکرم العلماء، این مثال رو میگیم، بعد بیم سر بحث خود که خیار قبل اگر اختلاف با آیا فوریست یا نه رو چه اساسی هست، این ریشه اختلاف مشخص بشه، حالا حق در مطلب اون اگر جا خودش بوده. اگر عام می داشته باشیم مثل اکرم العلماء، و در ما نحن فی مثل اوفو بالعقود، او که بالعقود عام، از این عام یک فرد در برهه ای از زمان خارج بشه از تحت عام، گفته اکرم العلماء، بعد یک دلیل میگه لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه، زید عالم را روز جمعه اکرام، اکرامش واجب نیست، روز شنبه که بشه شک کنید، الان که شنبه شد چی؟ اکرام زید واجبه یا نه؟ آیا به اکرام العلماء تمسک کنم؟ یک قول. یا استصحاب حکم مخصص جاری کنم؟ دیروز اکرام واجب نبود، امروز شب دارم استصحاب عدم وجود کنم. این قول دیگری است. اگر عام باشه تخصیص بخوره در برهه از زمان قطعا، در معادای اون برهه شک کنید که این خاص خارج شده تحت عام هنوزم خارجه، حکم زمان تخصیص رو داره، یا الان دیگه داخل در عموم عامه، اختلافه، عده قائلن مرجع عموم عامه، عده قائلن استصحاب حکم مخصص باید جاری بشه. بحث ما صغرای همین مطلبه. ما اوفو به العقود رو داریم، اوفو به العقود عامه، میگه هر قراردادی واجب الوفاست، حق فسخ نداریم. اگر این جنس خریدی آوردی خانت میبینی معیبه، بیشک حق فسخ داری. میبینی کلا سرت گذاشتن دو برابر قیمت رایج بازار به تو بستن این جنس رو، خب بیشک حق فسخ داری. حق فسخ متیقنش اون لحظات اولیست که عالم شدی، اون دقایق اولیه که فهمیدی کلا سر گذاشتن جنس معیب به تو بستن، بیشک حق فسخ داریم. اما ساعات بعدی، روز بعد، یه هفته بعد، آیا بازم حق فسخ داری یا عفو العقود جاریه؟ اختلاف. شاید که میفرماید علل فوره معلوم میشه به عموم عام تمسک بکنه، میگه در اون لحظات اول فهمیدی میخواد فرق کنی باید فرق کنی، فرق نکنی بعد او به لغوت میاد. این ریشه اختلافه. فل اقوا که در مقابلم اختلاف مشخص شد ریشش. ولا کراهت فی الشراء و البیع، این بحث تمام دیگه. حالا راجع به تلقی رکبان گفتیم باید بری پیشواز اون کاروان تجاری برای کمتر از چهار فرسخ. اما باز اگر اون کاروانیان اونقدر نزدیک شدن به شهر که دیگه پیشواز نمیشه گفت، همون کنار شهرم، دروازه شهرم، بری ازشون بخری، تلقی صرف نمی کنه دیگه. اگر صرف تلقی نکنه باز حرمت و کراهت نیست. ولا کراهت فی الشراء و البیع منه من الرک بعد وصوله الى حدود البلد، به مرزهای بلد، شهر و محله، شهر و روستا، به جوری که صدق نکند تلقی. اگر چون جاهل به سعرن ولو قیمت بلد رو نمیدونن، بگه تلقی الان صدق نمیکنه، بخر از اینا. البته اگر با این جهلشون تو کلا سرشون بگذاره، من حق فسخ براشون محفوظه، ولی حرمت و کراهت دیگه نیست. و این کان اون قادم، اون رکب جاهل به سعر بلد لل اصل، شک بکنیم آیا بازم حرمت کراهت هست یا نه، قاعده عدم حرمت و کراهت، اصل براءت از حرمت و کراهت. حرمت و کراهت ما رو صورت تلقی دیدیم، یا که لا یصدق تلقی فرض کنیم. بلا فی بیعه، حتی اگر فهمت بری به پیشواز حتی تلقی کنی، تلقی کنی بری سر دو فرسخی که به اینا مثلا علوفه اسبهاشون رو بهشون بفروشی، آب به اونا بفروشی، اون مایحتاج ضروریشون رو بهشون بفروشی، اونا هم فهمت مانعی نداره. ولا یعنی ولا کراهت در بیع مثل معقول، آب و غذا برای خودشون، علف برای دواب به اونها، علیهم و این طلب قابل و دو فرسخ بری جلو. این ولا فی بیع نحو المعکول و المشروب و العلف قرار این مایحتاج ضروری، مایحتاج ضروری کاروانیان را برید سر راهاشون وایستید میان بهشون بفروشید، ولو ممکنه گرونتر از قیمت بلدم بفروشید. اما اینا کراهت درش نیست. حالا جهتش هم حاشیه فرموده، ادله از اینا انصراف داره، ادله از اینها انصراف داره. بالاخره قیمت آب و نان و علف رو همه میدونند. ممکنه قیمت کسی که از جنوب ارسال گوجه فرنگی بیاره اینجا، قیمت گوجه فرنگی اینجا ندونه، اما قیمت نون رو میدونه، قیمت آب رو میدونه. از ادله از اینا انصراف داره. ولو ببری گرونتر بشون بفروشی، اگر میخرن عالمن دارن اقدام میکنن، حتی حق فسخ هم ندارن. الخادی و الاشرون ترک الخکره، قبل هم خوندیم اوائل مساجر احتکار حق اینه که حرامه. حالا ایشون به عنوان آداب ذکر کرده، اما اگر احتکار صرف کنه که کالایی را هر کالایی میخواد باشه، حالا 6-7 نمونه در روایات ذکر شده، اختصاص به اونو نداره. هر کالایی را که بخری جمع کنی در انبارها برای اینکه نایاب بشه تو بازار، بعد به قیمت گران به مردم تحمیل کنی، این کار هم اینه حرمت تکلیفی داره و از نظر وضعی هم حاکم شهر حق داره محتکر رو مجبور کنه بر این که بیاره اموالش رو بفروشه، اونم به نرخ عادلانه. اگر خودش اقدام نکنه اون محتکر بر فروش به نرخ عادلانه، حاکم این کار رو میکنه. بیع مکره از موارد صحیح بود اینجا بود. ولی خب الان شهید تحت عنوان آداب این رو ذکر میکنه. الحادی و الاشتون ترک الفقره به زم، فقره به زم فرمودن اسم مصدره، اسم من الحکر به فتح، مصدرش حکر، اسم مصدرش فقره، معناش اینه. و هو این فقره مذکر اومده به اعتبار خبرش. جمع و طعام و حفظ و طعام یتربس و به القلام. البته طعام که ایشون فرموده از باب نمونه است، اختصاص به طعام نداره. اگر کسی پارچه رو این کار رو بکنه، احتکار در پارچه، ادله اختصاص به طعام نداره. جمع کردن طعام، حفظ کردن، انبار کردن، انتظار در حالی که انتظار بکشد کشیده شود به اون طعام، القلا گرانی. و الاقوا تحریم هو، اقوا این است که احتکار حرام است. البته اگر احتکار صدق کنه، گاهی احتکار صدق نمی کنه. احتکار کجا صادقه؟ جایی که این جمع کردن تو و امثال تو در انبارها همین باعث نایاب شدن و گرانی شده باشه. یه وقت هست ببینید کسی انگور از تابستان تو اماکن خاصی نگهداری میکنه، هندوانه نگهداری میکنه که این موقع سال که کمیابه بیاره تو بازار با قیمت گران بفروشه، این که احتکار نیست، یه کار کاملا طبیعیه. چون فصل دیگه فصل انگور و هندوانه نیست، پس این میخواد حالا انگور و هندوانه بخوره، باید بالاخره پول بیشترش هم بده. یه احتکار نیست. احتکار وقتی که این جمع کردن در انبارها همین باعث بشه تو بازار نایاب بشه، این احتکاره که هم حرمت داره، همون آثار رو گفتیم. و الاغواص تحریم الاحتکار مع حاجت الناس الیه، که اساسا حاجت الناس الیه در مفهوم احتکار عقد شده. اگر چیزی رو انبار کردی که گران ها تو انبار جمع کردی که مردم بهش نیاز ندارن، اون احتکار صادر نیست. در مفهوم احتکار اینا عقد شده که مردم نیاز دارن، پیدا نمیشه تو بازار، گران شده. علتش هم همین جمع کردن تو و امثال توی در انبارها، نه گذشتن فصلش. او که امر عادیه، حالا او زحمت رو کشیده، نگه داشته، هزینه کرده تا رسنده اون انگور هندوانه رو به این فصل سال گرون تر بیده، خوب معمولیه، عادیه. لصحت خبر به نهی عنهم، فهمت روایاتی که در مورد نهی از احتکار داریم روایات صحیح هست. لصحت خبر به نهی عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انه لا یحتکر الطعام الا قاطع و انه ملعون، ملعونان دال بر حرمته. خطا میکند از این نظر خیال میکنه روزیش از این طریق، از این طریق کسی به جایی نمیرسه، پولی از این طریق به دست بیاری براتم نمیمونه. خطا میکند در اعتقاد خودش که حالا از این طریق به ثروتی میرسه. و ملعونون این ناظر به حکم تکلیفیشه. و انما یثبت الحکر فی سبعت اشیا، شهید اول شهید ثانی حصر کردن احتکار در این هفت امر ثابته. محشین فرمودن درست این هفت امر در روایات ذکر شده، اما خوندید در اصول لقب که مفهوم نداره. اگر روایت بگه احتکار گندم، احتکار روغن حرامه، یعنی احتکار پارچه حرام نیست؟ لقب که مفهوم نداره. بالاخره حرمت احتکار مثلا روغن از اون بابه که مردم رو به عصب حرج میندازه، به درد سر میندازه، وضعیت جامعه رو متزلزل میکنه. و حالا به پارچه هم نباشه همین وضعیت.
اینکه روایت دارن که لیتر لپن خود شای داخل هم درشتگی رو از هم روزه چی؟
بله، در انما رو ایشون هم فاشیان فرموده، انما رو اگر آورده ایشون، انما انعکاس نفی و اثبات در بعض روایات هست، چون هم سلب و اثبات برای حسب، هم انما برای حسب. اما خب اینا رو فرمودن که اونا میتونه از باب مصادیق قالبش باشه، چون ادله هم داریم که مطلقه احتکار رو که مطلق ممنوع میکنه. اینا مگر ذکر میشه از باب مصادیق درشتشه.
تو میگه
اینا احتکار نیست مگر در این ها درست میشه؟ باید کنیم احتکار این مثل که بگیم لا صلاة لجار المسجد الا به مسجد، این از اون باب میشه. اثبات نمیکنه حصر صلاة رو فقط در مسجد کن. احتکاری نیست، الان احتکار درشتش تو ایناست، حالا تو چیزای دیگه به اهمیت اینا نیست، چون اینا یک ذکر میکنه خب چیزاییست که بهش نیاز زیاده. فی سبعت اشیاء الحنطه و شعیر و تم و زبیب کشمش و سمن یا سمن روغن و زیت و ملح و انما یکرهو. خب شهید اولم با شهید ثانی اختلافی ندارن. ببینید شهید اول فرمود و شهید ثانی فرمود و الاغوا تحریم مع حاجت الناس. شهید اول مگر احتکار رو مع حاجت الناس حرام نمیدونه. چرا؟ بین شهید اول و شهید ثانی اختلافی نیست. اینجا رو ببینید فهمد انما یکره ازا وجد بازلون غیره. احتکار که میگه مکروهه وقتی هنوز منجر به بازارسیا نشده. من به اونجا نرسیده، هستن کسانی که این کالاها رو تو جامعه بفروشن. اذا وجد بازلان غیر از اون محتکر که یک تفی به الناس، به حد کفایت مردم تو بازار موجود باشید، در این حال مکروه هست. بلو لم یوجد غیره وجب البیع، احتکار میشه حرام، بیع واجبه. و اگر نفروشی حاکم شهر میتونه بیاد قیمت مشخص کنه، به هر قیمتی که صلاح بدونه بفروشه، وجب البیع مال حاجه. بلا یتقید به ثلاثه ایام فی القلا و اربعین فی الرخص فما روی من التحدید. رخص یا رخص، حاشیه فرموده به تسدیده، رخص رخص رخص. فما روی من التحدید فی ذالک محمول علی حصول الحاجت فی ذالک الوقت لأنه مظنته. و ما رویه روایات رو داره کتاباتون؟ و ما رویه من التحدید بذالک محمول علی حصول الحاجت بذالک الوقت. ببینم این نمونه روایت رو داره. ببینید بعض روایات که خوب حاشیه آورده در زبده، حالا من آدرس روایات رو داشت نکردم، دیگه داره در زبده، از روایاتی فهمیده میشه که تا 3 روز در وقتی که تعبیر کرده بود فل قلا، یعنی در ظرف گرانی، و رخص یا رخص یا رخص یعنی ظرف ارزانی، در وقتی که ارزانی حاکم بر بازار تا 40 روز احتکار ممنوع نیست. وقتی گرانی حاکم بر بازار تا 3 روز ممنوع نیست، بیش از او اگر طول کشید ملعون شخص، بیش از 40 روز اگر طول کشید ملعونه. یعنی ملعون بودن که دال بر حرمت احتکاره. در روایات محدود شده به جایی که اگر گرانی بر بازار حاکمه از 3 روز بیشتر نیست، یعنی تا 3 روز حرمت نداره. اگر ارزانی بر بازار حاکمه تا 40 روز، بیش از او بشه ممنوعه. میگه اون روایات هم حمل میکنیم بر این که حاجت الناس در ظرف گرانی از 3 روز به بعد پیدا میشه. اگر احیانا جوری باشه که سر 2 روز 1 روزش هم مردم نیاز دارن، باید بفروشی. و ما فهمت تقید ندارد این ممنوعیت احتکار، یا بگید وجوب بیع، بزنید زمین رو به وجوب بیع. وجوب بیع مقید به 3 روز، یعنی تا 3 روز به وقت میدن، تا 3 روز میتونی نفروشی. فل قلا در گرانی، در ظرف گرانی حاکم بر بازاره، و 40 روز در ظرف ارزانی حاکم بر بازاره. میگه مقید اینا نیست. و ما رو بگم این از تحدید به ذالک، اینا حمل میشه بر این که احیانا تا 3 روز مردم نیازی هم نداشته باشن، تا 40 روز نیازی هم نداشته باشن. اگر کمتر از 40 روز، کمتر از 3 روز، در گرانی، کمتر از 40 روز در ارزانی، اگر نیاز مردم هست بازم وجوب بیع میاد. محمول علی حصول الحاجت فی ذلک الوقت، یعنی 3 ایام فی القلا 40 ایام فی الرخص، لانه مذنتها، برای اینکه این وقت 3 روز در ظرف گرانی 40 روز در ظرف ارزانی مذنه حاجت است. مذنه مذنه حاجت بفهم،
یعنی گرانی بعد از 3 روز پیش میاد؟
نه، ببینید گرانی هست بر اثر کمبود اون جنس تو بازار، گرانیه. میگه اگر گرانی حاکم بر بازاره تا 3 روز وقت داری، بعد از 3 روز واجب بیع. اگر نه ارزانی حاکم بر بازاره، ولی بالاخره اون جنس نیست تو بازار، گران هم نیست ولی نیست، مردم نیاز دارن، تا 40 روز وقت داری. میگه این رو باید حمل کنیم برای این که در اون 3 روز 40 روز حاجت نباشه. اگر 3 روز 40 روز حاجت باشه در ضمن اون 3 روز و 40 روز، بازم وجود بیع هست. تهدید یعنی حاجت رو در اون 3 روز 40 روز بگیم نبوده، اگر بوده در قبل از اتمام 3 روز، قبل از 40 روز هم وجود بیع هست. و یستعر علیه حیث یجب علیه البیع ان اجحف، در درجه اول خود اون محتکر موظف بیاره تو بازار عادلانه بفروشه. اگر اجحاف میکنه، حاکم برای اون نرخ تعیین میکنه، از اون نرخ بالاتر نمیتونه بفروشه. نرخ گذاشته میشود علیه محتکر، اونجایی که واجب است بر او بیع، که معهادت الناس بود. اگر اجحاف کند در ثمن، لما فیه من الاضرار، دلیل این حق نرخ گذاری رو هم فرمود قاعده لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این حق رو به حاکم شرع میده که در چنین ظرفی قیمت گذاری کنه. اگر اجحاف نکند، نه، باید بذارن خودش به قیمتی که دلش مخواد بفروشه، و الا فلا. ولا یجوز التسخیر، ان شاء الله بعدی ولا یک سفر مکتب داره. آیا آقا محمدی، آیا آقا نصیری، آیا استیری، آیا حسین الحسینی، آیا ایزانلو، ایزانلو، آیا ایزانلو، آیا بختیار، آیا بختاجدی، آیا بنی هاشمی، آیا بهشتی، آیا تقی‌زاده، آیا تیموری، آیا حاجی علی، آیا حسین آواجی؟